گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. در همین ابتدا هم ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما دوستان شنونده تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خوشحال میشیم که امروز هم در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید و درباره آثار تاریخی شهر و روستاتون برای ما صحبت بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست: 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال کنید: 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من.
سلام به شما و سلام به همه هموطنان خوبم، آرزو میکنم سلامت باشید.
سپاسگزارم. موضوعات برنامه امروز سرزمین من رو از زبان شما بشنویم.
بله، امروز در زادروز امام عسکری علیه السلام دو گفتگو در همین موضوع خواهیم داشت، که یکی به اقدامات امام عسکری برای شیعیان و آمادگیشون در دوره غیبت میپردازه، و یه گفتگو هم درباره سامرا در زمان قاجار خواهیم داشت. بخش شرکت‌های دانش بنیان رو هم حتما خواهیم داشت و در مورد این شرکت رو صحبت میکنیم. درباره برنامه‌های روز 13 آبان هم با یکی از مسئولان این حوزه گفتگو خواهیم کرد و البته به ماجرای دستگیری امام خمینی و تبعیدشون به ترکیه هم یک گفتگو خواهیم داشت.
از شما دوستان شنونده دعوت میکنیم که با ما تا پایان همراه باشید. امام حسن عسکری علیه السلام در روز هشتم ربیع الثانی سال 232 در مدینه چشم به جهان گشودند و 28 سال زندگی کردند. مادر بزرگوار حضرت پاکترین، پارساترین، پاکدامنترین و والاترین بانوی زمان خود بودند. راویان ایشان را از بانوان عارفه و صالحه برشمردند. نام مادر امام را حدیث یا حدیثه گفتند. برخی منابع مهم نام ویرا حدیث که ممکن است لقب او باشد ذکر کردند. کنیه ایشان ابو محمد بود. در بعضی منابع کنیه های ابوالحسن، ابوالحجت و ابوالقائم نیز گفتند. درباره ویژگی های آن حضرت آوردند: رنگش گندمگون، چشمانش درشت و سیاه، رویش زیبا، قامتش معتدل و اندامش متناسب.
درباره سامرا و آثاری که در این شهر وجود داره، به خصوص حالا می‌خوایم ببینیم که چه نسبتی بین سامرا و در واقع بقعه امامان یا بقعه‌های تاریخی با دوره تاریخی قاجار وجود داره، با جناب آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر گفتگو بکنم. آقای مجدی سلام.
گزارم درود بر شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای مجدی. وقتی که تاریخ رو مرور می‌کنیم، تاثیرگذاری بعضی از شاهان قاجار در واقع بقعه امامان شیعه کم تعداد نیست، حالا مشخصا در مورد سامرام همین حالت هست.
بله.
در واقع تلاکاری حرم عسکریین، یعنی امام هادی و امام عسکری، تا بله. گرفته تا بخش‌های دیگر. این رو کمی می‌خوایم با روایت شما بیشتر مرور بکنیم.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید.
خب ببینیم که در واقع از زمان صفوی چه اتفاقاتی میفته، چون می‌دونیم که بسیاری از این ابنیه در عراق، حتی در ایران هم همینطوره، از دوره صفوی دارای آثاری هستند. بعد حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر در دوره قاجار ادامه پیدا میکنه.
بله.
اما با توجه به یک واقعه تاریخی که جنگ عثمانی و صفوی هستش که در نهایت باعث شکست صفویان میشه، ما یک وقفه ای رو داریم. البته خب در زمان شاه سلطان حسین که خب اواخر دوره صفوی محسوب میشه، یک بازسازی شده بود در سال 1106 قمری.
بله.
بعد احمد خان دنبلی میاد کار میکنه 1200، ادامه تعمیرات باز 1225 توسط فرزند او است احتمالاً. بعد حالا در سال 1285 بازسازی و طلاکاری که در واقع انجام شده توسط شیخ عبدالحسین تهرانی انجام میشه.
بله.
1285 قمری. بعد از اون در حالا وارد قرن 14 میشیم، حضور میرزای شیرازی رو به عنوان یک نقطه عطفی در تقویت اندیشه های شیعی و همینطور در واقع همکاری حالا مردم، چون میدونیم که قبل از اون، قبل از این جابجایی و این در واقع مهاجرت ایشون البته و همینطور علمای دیگری که بعدن میان، شاید سامره زیاد اهمیت، یعنی مثل امیر نجف رو البته از لحاظ حوزه علمی و اینها نداشته.
بله.
این باعث میشه که پشتوانه های اصطلاح هم اقتصادی و هم میشه بگیم که دینی و علمی به اصطلاح در علوم دینی فراهم بشه برای اون چه که بعدن حالا به عنوان ما یعنی تجلی مادیش رو در واقع همین تزیینات و بازسازی ها و اینها میبینیم. خب کارهای عام المنفعه هم البته ایشون انجام داده بوده، ساختن پل از بزرگ شما، مرس علمیه و چندین اثر دیگر که شما اگه نقشه سامره در زمان احمدشاه قاجار رو ببینین، همچنان مثل شهرهای باستانی عراق و سوریه یک دیواری پیرامونش هست در میان یک دشت بزرگ که در واقع اون چه که شهر جدید هست رو از شهر قدیم دوره عباسی که اون مسجد معروف، دو مسجد البته در واقع میتونیم بگیم با اون مناره پیچ خورده، از اون جدا میکنه.
بله.
در واقع اینجا میتونیم بگیم که شکل جدیدی برای شهر به وجود میاد. از حضور شما در سال، از حضور شما در قرن 14 میرزای شیرازی میاد در سامره مستقل میشه. سال 1355 قمری حمله به حرم و سرقت طلاها به عنوان واقع اتفاقی که افتاده. سال 56 قمری شمدان ها به سرقت میده، چون یه اتفاقی اونجا افتاده بوده که بحث خودش رو داره. انتقال ذریح حرم امام حسین به سامره در سال 1360 قمری در واقع و نصبش در آن مکان انجام میشه. و حاج علی اصفهانی کهربایی در سال 1380 شروع میکنه به انجام تعمیرات.
بله.
که ایشون از تجار کربلا بوده. در سال 1387 سالی است که در واقع طلاکاری های گلدسته و گلدسته ها اینجا طلاکاری میشه، مساحت صحن افزایش پیدا میکنه چون خونه اطرافش رو میخرن و از سمت شمال و شرق در واقع صحن رو گسترش میدن. سال 1427 حالا ما اون تخریب حرم در حمله تروریستی رو داریم که داستان های بعدی رو داره که حالا وارد جمهوری اسلامی شدیم و میبینیم که البته خب یک دوره وقفه هم در دوره پهلوی هستش که حالا اون در اون دوره مربوطه سری کارا انجام شده بودی که من خیلی کوتاه اشاره کردم. و در صورت میبینیم که با توجه به اینکه این شهر رها شده بوده در یک دوره بعد از دوره صفوی و غلبه عثمانیان، اون توالی که ممکنه مثلا در بعضی جای دیگه داریم از دوره صفوی به دوره قاجار رو یا کما بیش حالا داشته باشیم یا نداشته باشیم، دوره زندی هم البته خب یک دوره است که شاید کمتر روش کار شده باشه با توجه به جنگایی که کریم خان داشت.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مجدی.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
در زمان امام حسن عسکری علیه السلام تشیع در مناطق مختلف و شهرهای متعددی گسترش یافته. شهرها و مناطقی مانند کوفه، بغداد، نیشابور، قم، آبه یا آوه، مدائن، خراسان، یمن، ری، آذربایجان، سامرا، جرجان و بصره از پایگاه‌های شیعیان به شمار می‌رفتند. در میان این مناطق به دلایلی سامرا، کوفه، بغداد، قم و نیشابور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. گستردگی و پراکندگی مراکز تجمع شیعیان وجود سازمان ارتباطی منظمی را ایجاب می‌کرد تا پیوند شیعیان را با حوزه امامت از یک سو و ارتباط آنان را با همدیگر از سوی دیگر برقرار سازد و از این رهگذر آنان را از نظر دینی و سیاسی رهبری و سازماندهی کند. این نیاز از زمان امام نهم احساس می شد و شبکه ارتباطی وکالت و نصب نمایندگان در مناطق گوناگون به منظور برقراری چنین برنامه‌ای از آن زمان به مورد اجرا گذاشته می شد.
در همین رابطه با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا گفتگو می کنم. حاج آقا خدمتتون سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم. جناب آقای پویا، خب فکر میکنم که هنوز ارتباطمون برقرار نشده. همکارانم تلاش میکنن که این ارتباط برقرار بشه و با ایشون درباره که امام عسکری و اقداماتشون در بین شیعیان صحبت بکنیم، چرا که همونطور که دانیال معنوی برای شما بخشی از متن رو خوند، اقداماتی بود که از سالها قبل شروع شده بود و در زمان امام عسکری هم این اقدامات برای آمادگی شیعیان درباره غیبت ادامه پیدا کرد. با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا حتما در این رابطه گفتگو خواهیم کرد.
به گواهی اسناد و شواهد تاریخی، امام حسن عسکری علیه السلام نمایندگانی از میان چهره‌های درخشان و شخصیت‌های برجسته شیعه در مناطق متعدد منصوب کرده و با آنان در ارتباط بود و از این طریق پیروان تشیع را در همه مناطق زیر نظر داشت. از میان این نمایندگان میتوان از ابراهیم ابن عبده نماینده امام در نیشابور و احمد ابن اسحاق ابن عبدالله قمی اشعری در قم یاد کرد.
خب گویا که ارتباط ما با حجت الاسلام و المسلمین محمد پویا برقرار شده. حاج آقا خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما مؤمنی و خدمت همه عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و همراهان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. من می‌خواستم در واقع سوال بکنم از شما درباره اقدامات امام عسکری در بین شیعیان در واقع برای آمادگی در دوره غیبت، اما اجازه بدید که یه مقدار دیگه در واقع این سوال رو یه مقدار عقب‌تر هم ببریم و اینکه به هر حال ذهن‌های ممکنه که این بحث هم این پرسش هم مطرح بشه که آیا موضوع غیبت از اصلا قبل از خود امام زمان مطرح بوده و در واقع این رو پاسخ بدیم و بعد به پرسش بعدی هم حتما میرسیم.
بسیار سوال به جاییه. جهت اطلاعاتون یه بخشی از معارف مهدوی همین موضوعه که شما سوال فرمودید، پیشینه غیبت.
بله.
و جالبه بدونید که از همون ابتدایی که بحث مهدویت و منجیگرایی مطرح شده، از همون مرحله بحث غیبت هم مطرح شده. یعنی ما روایاتی در باب غیبت امام زمان ارواح الله الفدا از خود پیامبر اکرم و از امیرالمومنین علیه السلام داریم. عجیبه، از همون ابتدا.
بله واقعا عجیب.
با بحث مهدویت مطرح می‌شده، بحث غیبت هم به انضمامش مطرح می‌شده. و جالب اینجاست اولین کتاب‌هایی که در باب مهدویت نوشته شده موضوعشون و نامشون غیبت هست.
بله.
مثل کتاب غیبت شیخ نعمانی و کتاب الغیبه شیخ طوسی رحمت الله علیه. اینا نشون میده که مردم نسبت به این موضوع دغدغه داشتن و مسئله مهمی بوده. خب ائمه علیهم السلام هم هم به علم امامت هم با علم و اطلاع معمولی و عادی مثل من و شما با آحاد مردم، این رو میدونستن که در مردم حتما محل ابهام، شبهه و سوال خواهد بود غیبت امام و حجت خدا.
درسته.
بذار این که فرمودید امام حسن عسکری علیه السلام چیکار کردن، خیلی جالبه. امام در اون مدت کوتاه امامت رو که 6 سال هست و 5 سالش در واقع بعد از ولادت امام زمان هست، دو کار رو همزمان انجام میدن. یک، معرفی امام زمان به عنوان حجت خدا بعد از امام حسن عسکری و کسی که قرار اون منجیگرایی رو و مهدویت در اسلام رو به عهده بگیره، این یک موضوع. دوم، حفظ جان امام زمان و صیانت از وجود ایشون که خب به حال در اون محله نظامی که حضرت ساکن بودن و حتی در خونه خود حضرت یک مأموران مخفی رفت آمد داشتن که تک تک اتفاقات و مسائل رو گزارش بدن به جان امام زمان ارواح الله الفدا از همون ابتدای ولادت، بلکه قبل از ولادت مورد خطر بوده. خب شما ببینید وقتی کسی میخواد یه نفر رو معرفی بکنه، طبیعی است که باید به افراد مختلف نشان بده، او رو باش همسخن بشود، رفت آمد، تردد و امثال اینا باشه. خب این منافات داره با قضیه حفظ جان، مخصوصا که بنا نبود همه چیز به صورت معجزه وار اتفاق بیفته و خیلی از مسائل جریان عادی خودش رو طی می‌کرد. اینا به نظر من مهمترین کاری است که امام حسن عسکری علیه السلام در اون دوران انجام دادن. بعد روایات و تبیین‌هایی که دارن در باب غیبت و اینکه بعضی وقتا افرادی وارد می‌شدن می‌اومدن خدمت امام حسن عسکری علیه السلام در موضوعات مختلف سوالاتی داشتن، مسائلی داشتن، امام حسن عسکری علیه السلام ارجاعشون میدادن به امام زمان که در اون زمان ایشون به حسب ظاهر یک کودک خردسال هستن. و این خیلی عجیبه که امام معصوم حی است، زنده است، اما وقتی مورد سوال قرار میگیره ارجاع میده پاسخ این سوالات رو به یک کسی که به حسب ظاهر کودکه، گرچه ما معتقدیم که ائمه علیهم السلام از همون ابتدای خلقت این امامت رو دارن و بالقوه و بالفعل امامت رو دارن، اما به حسب ظاهر کسی که نگاه میکنه، با چشم نگاه میکنه، یک کودک رو میبینه. بله. امام ارجاع میدادن که امام زمان ارواح الله الفدا در همون سنین طفولیت پاسخگوی سوالات باشن، کراماتی و معجزاتی و مسائلی و خبر دادن از غیبهایی اتفاق میفتاده. بله. و اینا مجموعاً جماعت شیعه رو آماده میکرده هم برای بحث غیبت، هم برای امام شناسی و التزام به ولایت اهل البیت در زمان غیبت، و همین که بتونن در واقع جایگاه و شأن امامت رو از لحاظ اطلاع و آگاهی وسیع نسبت به اخبار آینده و حقایق مخفی از نظر در زمان حال برای مردم تبیین بکنن.
بله.
اینا بخشی از اون کاریست که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در اون دوران انجام دادن و موفقیت آمیز هم بود.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای پویا. با شما خداحافظی می کنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
وقتتون بخیر اهالی ارجمند سرزمین من، امیدوارم که تا به اینجا برنامه ما برای شما مفید بوده باشه. در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی ما با دست اندرکاران شرکت‌های دانش بنیان هر روز گفتگو می‌کنیم. امروز هم با مدیر عامل شرکت فناوران صانع شرق گفتگو خواهیم کرد، جناب آقای مهندس محسن شادمان، تا از فعالیت‌های مجموعه شون صحبت بکنن. جناب آقای مهندس سلام، روزتون بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، شرکت فناوران سانه شهر رو کمی معرفی بکنید که ما با شما بیشتر آشنا بشیم، بعد اگر پرسشی بود حتما مطرح خواهم کرد.
مرسم به خدمت شما که ما یه مجموعه دانش بنیان هستیم با چند تا کارخونه فعال تو زمینه‌های مختلف صنعت آب و برق که در شهر مشهد مستقر است. کارخونه جاتمون عمدتا تو زمینه‌های پستای برق، تابلوهای برق، پستای سیار برق، ارزم به خدمتتون که پستای کمپکت و تامین کننده تجهیزات تصفیه خونه های آب و فاضلاب، همینطور یک سری تجهیزات کنترل و اتوماسیون تو زمین های مختلفی که عمدتا به صنایع برق و آب برمیگرده.
بله.
فعالیت داریم.
درسته. از چه سالی فعالیتتون رو شروع کردین آقای مهندس؟
ما فعالیتمون رو از سال 1385 در واقع شروع کردیم.
بله. بعد این که از شرکت شما هم به عنوان یک شرکت دانش بنیان یاد میکنن به چه معناست؟
در حال ببینین ما مجموعی هستیم که حالا من مفهوم دانش بنیان رو یکم میخوام گسترده‌تر در نظر بگیرم.
بله.
هر کاری که در آن مجبورین شما برای تولید اون محصول یه سری فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام بدین، این عملا دانش بنیانه.
بله.
و بیس دانش داره، در واقع بر اساس یک سری مبانی علمی شما یک کار تحقیق توسعه‌ای رو انجام میدی و خب بالاخره یک محصولی رو نهایتا تولید میکنی و به بازار عرضه میکنی و خب علی قاعده جلوی واردات یک سری کالاها رو میگیرین یا احتمالاً بحثای صادرات یک سری کالا رو به خارج از کشور تامین میکنین. ما تقریبا اکثر زمینهای کاری که توی مجموعمون داریم خب بالاخره زمینهای کاری هستش که مجبور بودیم توی این مدتها تحقیق و توسعه انجام بدیم. حالا توی سالهای گذشته بحثای دانش بنیان و مجوزها و اینها هم که دیگه شناسایی شد، یه سری از محصولات جدیدترمون رو رفتیم توی بحثای دانش بنیان و تاییدیه‌ها و
مجوزاش هم گرفتیم. بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آرزو میکنم که مجموعه شما موفق باشند و همه ما بتونیم قدمی برای پیشرفت کشور عزیزمون ایران برداریم. با شما خداحافظی میکنم. آقای مهندس؟
بله بله، خیلی ممنون. منم از شما به همه دستاندرکاران برنامه تشکر میکنم. انشاءالله که همه ما بتوانیم در داخل ایران کارهایی را انجام بدیم که به هر حال به نحوی اشتغال ایجاد بشود.
بله.
و خب بالاخره یه تعداد بیشتری از جوانای ما سر کار باشه.
ان شاء الله. متشکرم و خداحافظ.
موفق باشید. خداحافظ.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پردیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه بابا.
مخاطبان ارجمند سرزمین من، به دنبال افشاگری و سخنان آتشین و اعلامیه صریح امام خمینی رحمت الله علیه علیه لایحه کاپیتولاسیون در 4 آبان 1343 و توزیع گسترده آن در تهران، موجی از انتقاد علیه رژیم پهلوی به راه افتاد. متعاقباً رژیم پهلوی در 13 آبان 1343 امام خمینی را دستگیر و به ترکیه تبعید کرد. تبعید امام خمینی واکنش مردم را برانگیخت اما باعث خوشحالی مقامات آمریکایی شد.
درباره همین موضوع با جناب آقای سید محمد هاشمی تروجنی گفتگو میکنم. جناب آقای تروجنی سلام.
خدمت شما آقای مومنی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. ما دیروز هم به همین مسئله کاپیتولاسیون پرداختیم و با یکی از صاحب نظران گفتگو کردیم. امروز هم مشتاقیم که روایت خود شما رو از این ماجرا بشنویم، که هرچند که خب بی سابقه هم نبود ماجرای کاپیتولاسیون، اما این موردی که در سال 42 اتفاق افتاد و البته زمزمش از قبل هم بود، این چه شد که ناگهان دوباره این آتش دوباره برافروخته شد در کشور ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید یه مقدمه خدمت شما اصلا راجع به خود مبارزه امام و ورود ایشون به مسئله کاپیتولاسیون.
بله بفهم.
خب امام از ابتدای سال 1300 روی کارمندن رضاخان همیشه توی مباحث حوزه علمیه یکی از ستونهای اساسی ترمیم و ترویج فرهنگ اسلامی بود و از یک طرف هم در حوزه علمی قم که آیت الله حائری اومده بودن تلاش کردن در میان اون دوران سخت حوزه رو تقویت کنن، ایشون هم کنار آیت الله حائری بود. بعد از ایشون آیت الله بروجردی خب بیشتر زحمتش رو هم امام میکشه، دعوت میکنه به حوزه قم و ایشون هم با تمام تلاش کردن که حوزه رو از شرایط سیاسی و خطرناکی که پهلوی داشت اون رو تقویت بکنه. با فوت آیت الله بروجردی و آیت الله کاشانی در سال 1340 شرایط حوزه به طوری هست که شاه برای اینکه بتونه حوزه رو از دسترس ایرانیان خارج کنه پیام تسلیتی برای نجف میفرسته آیت الله حکیم و امام موجود این قضیه رو خیلی خوب فهمیده بود که بتونه در مقابل خطرهایی که شاه در این مرحله میخواد ایجاد کنه با چشم تیزبین و خودش همه رو رصد میکرد.
بله.
در این دوران آقای کندی در آمریکا رو کار اومد، برنامه اصلاحاتی داشت و آقای کندی تلاش کرد که در برنامه اصلاحات خودش آقای علی امینی رو به عنوان نخست وزیر جهت اصلاحات به شاه تحمیل بکنه. علی امینی وقتی در سال 1340 رو کار میاد، اولین کاری که میکنه مجلس شورای ملی و سنا رو منحل میکنه و تلاش میکنه اون برنامه های کندی رو اجرا کنه. یکی از برنامه های کندی پیشنهاد که میکنه لایه کاپیتولاسیون هست که آقای علی امینی برای تصویبش زیر بار نمیره. بعد از علی امینی آقای علم که میاد، علم برای هم لایه کاپیتولاسیون و هم لایه انجمن های ایالتی و ولایتی تلاش میکنه.
بله.
که این دورانی هستش که خب مجلس شورای ملی و سنا وجود نداره، لایه انجمنهای ایالتی که در دولت تصویب شد مورد اعتراض امام قرار میگیره. امام در اون مرحله برای پیشگیری از شرایط سیاسی هم به شاه و هم به علم نامه می نویسه و اونها رو دعوت میکنه به اینکه این مسئله انجمنهای ایالتی و ولایتی رو کنار بگذارن. خب علم ابتدا زیربار نمیره، ولی فشارهایی که به وجود میاد مجبور میشه عقب نشینی بکنه. در این مرحله علم اون لایه کاپیتولاسیون رو در مجلسی که وجود نداره تلاش میکنه اون رو روش سعه بذاره. خب وقتی که بعد از چندی آقای منصور در 21 مهر ماه 1343 دوباره اون لایه‌ای که علم تلاش کرده بود اون رو بعدن وارد مجلس بکنه و تصویب بکنه، اون رو بیاره تو مجلس و در مجلس اون رو دوباره تصویب بکنه.
بله.
خب تصویب این دو مرحله باعث شد که خیلی از یاران امام خبر رو به امام برسونن و امام از شرایط لایه کاپیتولاسیون با خبر بشه و به دنبال این بود که اصل لایه به لاهیه